بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه گذشته درباره استدلال فلاسفه اسلامی بر عصمت پیامبران یک سوالی را مطرح کردیم، یا به صورت یک اشکالی که ببینیم پاسخ آن چیست. مبنا و استدلال فلاسفه در باب عصمت انبیا طوری که بیان شد به تعبیر جناب آیت الله جوادی حفظ الله تعالی مبتنی بر مبدا قابلی است. استدلال متکلمین مبتنی است بر مبدا قایی که قبلا توضیح عرض کردیم. اونها قایت و قرض از نبوت را معیار و ملاک عصمت دانستند یا حد وسط در استدلالشون قرار دادن. اما فلاسفه مبدا قابلی عصمت را، یعنی نفس نبی را، خب گفتن که چون از نظر کمال وجودی و نفسانی نفس پیغمبر در مرتبه ای از کمال قرار دارد که عوامل مؤثر در جهالت، یعنی منشأ جهالت یا سهو یا گناه و معصیت در آنها راه ندارد. اسباب و عواملی که منشأ جهالت و سهو و نسیان و معصیت است نیست در آنها، به خاطر اون رتبه وجودی که دارد. سوال عرض کردیم یا اشکال به این صورت که اگر این کمال برای نفس پیامبران از طریق تهذیب و تزکیه و ریاضت‌های نفسانی و تدریجاً حاصل بشود، با نظریه‌ای که ما معتقدیم، شیعه به خصوص معتقد است که پیامبران از آغاز زندگیشان مسنون از خطا بودند، با اون تنافی داره و نیز با مصداق‌های عینی که در قرآن کریم هم بیان شده که اونها در همون مراحل اولیه مقام نبوت داشتند. مضافاً بر این که حالا بعد انشاءالله بیان می شود، مضافاً بر این که ظواهر آیات قرآن هم این است که عصمت انبیا یک امری است موهبتی و خدای متعال اونها را برگزیده و به اونها اعطا کرده. پاسخ به این سوال یا به این اشکال به این صورت شد، دو تا بیان البته عرض کردیم، ولی بیان دقیق‌تر و بهترش همون است که بعضی از بزرگواران در جلسه درس فرمودند که ما این را اینطوری جواب بدهیم، بگوییم که سخن فلاسفه اسلامی در این باره نسبت به تدریجی بودن یا نبودن لا به شرط است، به شرط شیء نیست. یعنی آنها مقید نکردند که نبی پیامبر کمال نفسانی خود را تدریجاً به دست می آورد که زمانی باید حتما بگذرد. آنها گفتند که عصمت محصول این کمال نفسانی و کمال تعالی وجودی نفس پیغمبر است. خیلی خوب، حالا می شود این کمال و تعالی از آغاز برای پیامبر به اذن الهی، مشیت الهی حاصل شده باشد. نفع نمی کنه که بگیم تعارض داره. اگر کسی آمد و گفت که حالا تصریح کرد یا بالاخره عباراتش بیانگر این بود که عنصر تدریج و تکامل و اون مثلا حرکت جوهری تکاملیست، تدریجیست، در این مسئله دخالت دارد در پیدایش این کمال، اون نظریه خاص با این اشکال مواجه می شود. اما اگر نه در بیان فلاسفه چنین تصریحی یا تلویحی نباشد، سخنشون قابل جمع است، یعنی از این نظر اشکالی برش وارد نیست. من دیشب مجدداً برای اینکه اطمینان خاطری حاصل بشود، حالا به عنوان نمونه شواهد ربوبیه را همه قسمت مربوط به نبوتش را نگاه کردم که ببینم آیا در کلمات مرحوم صدر متعلقین اشعاری تصریحی یا اشعاری به این هست که این مرتبه کمال نبی امری است که تدریجا حاصل می شود، یا ندیدم، نه مطلبی ندارم که تصریحی شده باشه یا حتی ظاهر کلامشون این باشه. بنابراین این با این بیانی که بیان شد، این در واقع توجیهی که بیان شد، این اشکال قابل حل است. اما در فرمایشات حضرت استاد آیت الله جوادی حفظ الله تعالی، تعابیر به گونه ایست که استفاده می شود که ایشون تدریج را مؤثر می دانند. حالا من غیر از اون عبارتی که در جلسه قبل خوندم که تعبیر کرده بودم به مسئله حرکت جوهری و کمال نفس، باز هم نگاه کردم فرمایشات ایشون را، دیدم عبارتهای دیگری هم دارن که ناظر به این مطلب یا بیانگر این مطلب است. مثلا در صفحه 206 کتاب وحی و نبوت در قرآن جلد سوم از مجموعه تفسیر موضوعی قرآن کریم فرمودن بر پایه حرکت جوهری وجود ضعیف به جانب وجود شدید اشتداد می‌یابد تا به تجرد تام برسد و ثابت شود. از این رو ترقی برخی از ارواح تا رسیدن به قله شامخ تکامل وجودی میسر می نماید، درست مانند رسیدن به قله بلند ولایت و عصمت و نبوت و خلافت که روح انسان با رسیدن به آنها به تجرد و شایستگی تام رسیده است. اول قاعده کلی را بیان می کنند که اصل حرکت تکاملی نفس برای انسان هست و انسان می تواند به اشتداد وجودی برسه، به تکامل وجودی برسه. این کلی سلبته، اصل کلی مسئله است. بعد که تمثیل می کنن می فهمن درست مانند رسیدن به قله بلند ولایت و عصمت و نبوت و خلافت که مورد بحث ماست دیگه، یعنی رسیدن به قله بلند عصمت از مجرای همین حرکت جوهری و اشتدادی نفس حاصل می شود که روح انسان با رسیدن به آنها به تجرد و شایستگی تام رسیده است. این یه تعبیر صفحه 206 کتاب وحی و نبوت در قرآن، صفحه 206. باز در یک تعبیر دیگری فرمودن ملکه عصمت نه ذاتی است و نه انحصاری، بلکه اختیاری است و غیر از پیامبران پیشوایان دینی علیهم السلام نیز می توانند به این ملکه دست یازند، زیرا راه ریاضت و تلاش و مجاهدت های نفسانی برای همگان باز است و دست آورده های آن عام و برای عموم است. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقان. آیه شریفه را استشهاد میکنن که سوره مبارکه انفال آیه 29 است. با تهذیب نفس و رعایت تقوا و مواظبت بر اعضا و جوارح و خاطره های نفسانی و شیطانی و با خوردن غذای حلال و مراقبه و محاسبه و نقطه چند تا نقطه می توان در علم و عمل به این ملکه شکوهمند رسید و اراده پولادین کسب کرد. این هم در همون منبعی که عرض کردم صفحه 208. و این عبارت ها بیانگر این است که مثلا این که الان خوندم عبارت تعلیل می کنند که ملکه عصمت انحصاری نیست، یعنی غیر از انبیا و پیشوایان دین این ائمه هم می توانند به آن برسند. به چه دلیل؟ تعلیلشون این هست: زیرا راه ریاضت و تلاش و مجاهدت های نفسانی برای همگان باز است. و این تعلیل وقتی می تواند علت باشد برای اون ادعا یا دلیل باشد برای آن ادعا که مقوله عصمت برای انبیا و برای ائمه از راه ریاضت حاصل شده باشه، یعنی سنخشین باشه. عصمت یک محصولی است که از درخت ریاضت و مجاهدت های نفسانی به دست می آید. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. و چون که این راه در اختیار همگان است پس انحصاری نیست، یعنی دیگران هم اگر این راه را بروند میتونن به آن برسند. این عبارت ها بالاخره گویای این هست که حالا نظر شریف ایشون طبق این عبارات که ایشون عصمت را یک امر اکتسابی میدانند نه یک امر موهبتی، اون وقت مشکل وجود میاد، یعنی اون اشکالی که عرض کردیم یا سوالی که مطرح می شود که این نظریه اگر اکتسابی باشه در این نشأه، چون بحث حرکت جوهری مربوط به نشأه های قبل که نیست، که حالا مثلا توجیه کنیم بگوییم ما قبل الدنیا، الانسان ما قبل الدنیا، این تکامل اونجا حاصل شده از برای انبیا، این تکامل اشتدادی و بحث حرکت جوهری مربوط به عالم طبیعت عالم دنیاست. بنابراین بحث تهذیب نفس و تزکیه نفس و ریاضت های نفس و اینا هم رو تو همین نشأه است. ما قبل از این دنیا این بحثا نیست، ما بعد از این بحثا نیست، اینا هم مربوط به این عالمه. پس با توجه به این تعابیر، حالا در حد این تعابیر عرض می کنم، باید سوال کرد از محضرشون. اگر نظرشون این باشه که عصمت برای انبیا و برای ائمه امری بوده است که از راه اکتساب حاصل شده است، اون کمال وجودی، اون وقت اون مشکل هست که اون مصادیق را چی کنیم که در آغاز حالا حضرت عیسی که در من، حضرت یحیی که در سباوت و آتیناه الحکم السبیه و ائمه طاهرین که تعدادی از ائمه معصومین علیهم السلام قبل از این که به اون به 4-5 سال دیگر 4-5 سال میگه چه مقدار زمان هست برای اون بعض تهذیب و مجاهدت های نفسانی اینها. حالا مبنای شیعه هم که اینه که از آغاز اصلا عصمت با اونا در واقع همراهه، فاصله ای از در زمانی اصلا مطرح نیست، بخاطر این هم خب یک نظریه ایست، مبنای شیعه معتقد هست. این در رابطه با این نکته. حالا به هنگ مقدار اومد آیات هم عرض کردیم که از آیات هم استفاده می شود که این یک امر موهبتی است و خود ایشان هم در چند صفحه بعد که به آیات رسیدن و آیات را برای عصمت بیان کردن، خود ایشان هم تعبیر کردن که این موهبت است به آیات که رسیدن داد. مثلا همین آیه شریفه سوره انعام، آیات سوره انعام که می فهمد واجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم، ما آنها را اجتباع کردیم که را توضیحش بعد خواهد آمد و آنها را به صراط مستقیم هدایت کردیم. خودشون هم اونجا فهم بودن که خدای متعال عصمت را به آنها هبه کرده. مرحوم علامه طباطبایی هم در المیزان بله همین مطلب را استفاده کردن و من کتابشون هم آوردم که حالا از اویم بخوانم، جلد 11 صفحه 162 بعد جلد 11 162 مربوط به آیات 22 تا 34، یعنی اون بخش آیاتی است که سوره یوسف علیه السلام انتخاب کردن، 22 تا 34 می‌فرماید ان الله سبحانه خلق بعض عبادهی علی استقامت الفطره و اعتدال الخلقه فنشأوا من باد الامر به اذهان وقاده و ادراکات صحیحه و نفوس طاهره و قلوب سلیمه. چهار تا صفت براشون بیان کرده: اذهان وقاد، ادراکات صحیح، این می شود اون بعد قسمت علمی. چنین تفسیری خوب ندادن دیگه، یعنی در واقع اصل عصمت را که مطرح فرمودن، فرمودن این اکتسابی است، انحصاری نیست. به چه دلیل؟ چون که راه ریاضت ها و مجاهدت های نفسانی باز است و همگانی است. خب این عبارت بیان اینه که اصل عصمت مقوله است که از راه ریاضت و اینها حاصل میشه. این تفسیری نفرمود. عبارت علامه را عنایت بفرمایید: به اذهان وقاده و ادراکات صحیحه و نفوس طاهره و قلوب سلیمه. این دوتا صفت نفس قلب است که حالا بیشتر به اون عصمت عملی مربوط میشه، یعنی اراده هاشون اراده های خالصی است و نفسشون دیگه از تلوث به الواس شیطانی پاک. فنالو به مجرد صفاء الفطره و سلامت نفس من نعمت الاخلاص ما ناله غیرهم بالاجتهاد والکسب. ببینید دیگه ایشان خیلی روشن، این گروه گروهی هستن که اجتهاد و کسب ندارن، نایل شدن، رسیدن به اخلاص، به درجه از اخلاص که دیگران از راه اجتهاد و کسب به آن میرسن، بل اعلا و ارقا، بلکه اون مرتبه‌ای که آنها دارن از اخلاص ارقا و اعلا هست از اونی که دیگران کسب میکنن، یعنی در واقع مرتبهش بالاتره و برای دیگران قابل تحصیل نیست. ترجمه فرمایید: این موهبتی که خدا به اونها میدهد از اول جوری اینها را ساخته که دارای این مرتبه از اخلاصن، دیگران نمیتونن به او برسن. قبله اونجا یه جهت اونهاست، سمت اونهاست، ولی نمیتونن به او برسن. بل اعلا و ارقا لطهارت داخلهم من التلوث به الواس الموانع و المزاحمات و ظاهر انها اولای هم مخلصون. حالا از در مستاق اینا کیا هستن؟ این گروه افرادی که خدا خلق کرده است به صورت ویژه، عنایت ویژه به اونها داره، اینا مخلصون هن بالفتح، مخلصون نه مخلصون لله فی عرف القرآن، یعنی در عرف قرآن مخلصون همین آدم هستن. و ها اولای هم الانبیا و الائمه، یعنی مستاق را روشنتر میکنن. ترجمه فرمایید: اول عنوان مخلصون این افرادن، برگزیدگانن، بعد میفهمن انبیا هستن، ائمه هستن. و قد نص القرآن به ان الله اجتباهم ای جمعهم لنفسه و اخلصهم لحضرته. اجتباهانش اینه، خدای متعال اجتباه کرده یعنی گرد آورده اینا را از بین همه مخلوقات برای خود، چیده، گزینش کرده، گلچین کرده در بین خلقت برای خودش. قال تعالی: و اجتبیناهم و هدیناهم الى صراط مستقیم، سوره انعام آیه 87. و قال: و اجتباکم و ما جعل علیکم الدین من حرج. این ادامه داره، حالا دیگه همین تیکش رو من شاهد مثالم بود خواستم فرمایش ایشان هم عرض بکنم که المیزان عرض کردن جلد 11 صفحه 162 این چاپی که بنده داره، آیات 22 تا 34 این مجموعه آیات که تفسیر کرد. خب این راجع به این سوال و این مطلب که دیگه بحثی نداریم، تمام. بر موهبتی بودن نه، داره نقلیست، با استناد به همین آیات و اینها استدلالی نکردن. حالا نمیخوام بگم عقلا نمیشود، ولی ندیدم که استدلال عقلی کرده باشن بر این مطلب که مخلصی. مگر اینکه ما بگیم سراغ اون کنی بگیم از اول اگر بناس باشه دیگه غیر از موهبت نمیشه اینجوری وارد بشیم، بگوییم که گفتن به حکم عقل نبی باید معصوم باشد یا امام باید معصوم باشد قبل النبوه، قبل الامامه، میشه دلیل عقلی. اگر لازم است که معصوم باشد قبل از نبوت، خود دیگه کسبی هم نمیتونه باشه دیگه، باید لازمه شه دیگه، میشه اینطوری استدلال بکنیم. یعنی مستقیما برای خودش دلیل عقلی نیاوردن، اما به این صورت که دلیل عقلی آوردن بر وجوب عصمت قبل از نبوت، بعد هم بگوییم که خود میشه موهبت دیگه، غیر از موهبت راهی نداره، کسبی نخواهد بود، میشه لازمه شه. خب، از شرط سوال دومی که در جلسه قبل مطرح شد که دوستان روش فکر بفرمایید این شد که ترک اولا چطور قابل توجیهه؟ اگر عصمت ناشی از کمال نفس پیغمبر یا امام است که او در یک مستوایی و مرتبه‌ای قرار دارد که عوامل منشأ حالا سهو و نسیان و خطا دیگه در اون راه نداره استدلال، پس ترک اولاها از کجا حاصل شده است؟ یعنی منشأ اونا چی بوده؟ سهوی اگر مثلا شده است در قید از البته حالا واجبات و مسائل محرمات اینا در جایی که بحث اولویت مطرحه، حالا مستحبات مجبورات امثال اینا، این از کجا ناشی شده؟ آیا بگوییم که منشأ آن رحمانی است؟ یعنی همون تعبیری که مرحوم شیخ صدوق در مقوله سهو نبی قائل شده است که گفته است که اون سهو که ایشون معتقد شده گفته منشأ شیطانی ندارد، منشأ رحمانی دارد، این خداوند متعال مصلحتن، حالا اون مصلحت برمیگرده به امت، کاری کرده که مثلا طبق بیان ایشان در نماز پیغمبر سهو کند که اون وقت حالا یکی حکم سهو را برای مردم بیان بکنه از این را، یکی هم این که حالا اگر یک کسی سهو کرد، یک امام جماعتی یک جای امام جمعی جماعتی وقت سهو کرد، مردم نسبت به او ذهنشون بر نگرده بگن آه این چجور امام جماعتی که سهو هم میتونه، ولی بالاخره مصلحتا للامت. آیا اینطور بگیم که ببینیم که بله اینا استثناءات و منشأش عواملی که عوامل غیر الهی باشه، حالا احیانا شیطانی باشه، مانند اینها نیست، رحمانیه؟ آیا اینطور مثلا توجیه بکنیم یا نه توجیه دیگری هم داره غیر از این؟ در فرمایشات است استاد آیت الله جوادی حفظ الله تعالی تعبیر دیگری ایشون دارن، نه اینکه حالا این بحث ما رو مطرح کرده باشن ها، ولی این مطلب را جوری بیان کردن که به نظرم جواب این سوال در میاد. و آن این است که فرمودن عصمت دارای مراتب است، مراتبی داره، همونطوری که مقام نبوت دارای مراتبه یا مقام امامت دارای مراتبه، ولایت دارای مقامات معنوی، تقوا دارای مراتبه، عصمت هم دارای مراتبه درجاته. بعد ایشان فرمودند کف عصمت برای نبی که لازم است، یعنی اون حد اقل لازم از عصمت در باب نبوت این است که در دریافت وحی و ابلاغ وحی اولا معصوم یک، و ثانیا ایشان میفهمن در اجرای احکام الهی، حالا مثلا بگوییم عمل به احکام الهی هم معصومه، اینا میفهمن اون مرتبه ایست که ضرورت داره و ملازمه با نبوت یا امامته، اما درجات بالاتری هم داره. استشهاد هم میکنن به دو تا آیه از قرآن کریم که اون آیات آیات معروفی است، یکی آیه 253 سوره مبارکه بقره که می فهمد تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ما این رسولان را بر یک دیگر بعضی را بر بعضی تفضیل فضیلت دادیم. خب وقتی که نبی انبیا دارای مراتبن، خب مقام عصمتشون هم دارای مراتبه. یا در آیه 55 سوره اسراء می می‌فرماید ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، ما بعضی از انبیا رو بعضی ترجیح دادیم. استشهاد میکنن به این آیه، این عبارتشون رو هم میخوانم محضرتون. میفهمد اسمت مقول به تشکیک است، لذا ثبوت برخی از مراتب آن مستلزم ثبوت مراتب دیگر نیست و نیز سلب بعضی از مراتب آن موجب نفی بعضی دیگر از مراتب آن نیست. نصاب لازم اسمت برای نیل به مقام شامخ نبوت همان است که پیامبر در محدوده اخذ شریعت و تبلیغ احکام و اجرای آن معصوم باشد. بنابراین حالا اگر ترک قولایی رخ داد از بعض سرزد از بعض انبیا، درجه نبوت آنها، مقام کمال وجودی آنها خب پایین تره، به مقدار خودشون اسمت دارن. پس ترک اولا منافات با اصل اسمت و اون بیانی که فلاسفه دارن منافات نداره، چون منشأ اسمت اون کمال وجودی است و اون کمال وجودی دارای مراتبه، به مقدار کمال وجودی نبی اسمت هم داره، اون حد اقلش رو همه دارن، حد اقل لازم رو. حالا اگر مثل پیغمبر گرامی اسلام شد، ما میگیم ترک اولا هم در اون نیست، یا مثل ائمه طاهرین علیهم السلام شد، میگیم ترک اولا هم در اونها نیست، چون کمال و مرتبه وجودیشون بالاتره. پس این سوال یا این اشکال با مبنای فلاسفه منافاتی نداره، قابل پاسخه. اینم راجع به این سوال. با چه مرتبه ای؟ اسمت مراتب داره دیگه. با اون اسمتی که حد اقل لازم هست در باب نبوت نه، با مراتبی از اسمت منافات داره، اون از ضروریات در بحث نبوت نیست، کمال است. ممکن است که این کمال را یک پیغمبری نداشته باشه، پیغمبر دیگری داشته باشه، لذا اون برتری دیگه تفضیل داره، اون یعنی فضیلت برتری داره. اونی که این ترک اولو ازش سر نمیزنه، مثلا مثل اولل عزم من الرسول که در خود قرآن کریم هم بر این معنا تأکید شده که اولل عزم دارای یک مرتبه بالاتری هستن، وقت در بین خود اولل عزم، حالا اون پیامبران پنج پیغمبر صاحب شریعت، پیغمبر گرامی اسلام بالاتره، شاید بعد از ایشان حضرت ابراهیم، حالا جزمن اظهار نظر کردن مشکله، ولی بعید نیست لایبعد که مثلا بعد از پیامبر است ابراهیم در بین انبیا مقام بالاتری داشته باشه. در اصل تفاضل هست دیگه در این انبیا، این بحثی این قابل حل. منتها یک سوال دیگری هم به ذهن میرسه، اگر این را هم اجازه بفرمایید مطرح کنیم که زوایای مسئله خوب روشن‌تر بشود. آیا مبنای فلاسفه یا استدلال فلاسفه در عصمت انبیا نسبت به امور عادی چه حکمی پیدا میکنه یا نتیجهش چیست؟ امور عادی در اموری که خارج از حوزه بایدها و نبایدهای شرعی و دینی است. اگر خاطر شریفتون باشه مبنای متکلمین یا دلیل متکلمین رو عرض کردیم، تأمل داره، خیلی سرراست نمیشود حکم داد بر اون اساس، اما گفتیم که بعیدم نیست، یعنی به نظر یک استدلالی است که اینطور نیست که بگیم آقا روشن است که کشش نداره، نه، یه خورده نیاز به تأمل داره، یه مقداری فحص میخواد، بلدسته میخواد، اون مستاقی مردم آدم کار بکنه، ذهن مردم را بررسی کنه. نمیشه حالا گفت رسان نیست، اون وسوق بود دیگه، حرف آنها این بود که یحصل الوسوق یحصل الغرض. حالا فلاسفه میفرماین منشأ اسمت کمال وجودی نفس پیغمبر است، درست؟ آیا این کمال وجودی منشأ این هست که سهو در امور عادی و در موضوعات، در شناخت موضوعات و مصادیق در امور عادی، که مثلا فرض فرمایید که پیغمبر از منزلش بیرون رفته برای تبلیغ و برای ارشاد مردم، خانم همسر پیغمبر گفته وقتی برگشتی مقدار سبزی هم مثلا برای ما بخر، سبزی نداریم، تربچه به ما نگذاره، تربچه رو نمیخورن بچه ها، میمانه خراب میشه، یا کمتر بگذاره مثلا از میکنم مثال حالا ساده اینا. خب حالا پیغمبرم رفت و تبلیغ و بالاخره بحث و گفتگو و خسته کوفته حالا خیلی گرفتار، ظهر برگشت منزل به سبزی فروش گفت یه کیلو سبزی ما نیم کیلو سبزی مقدار سبزی ما بده. حالا یادش رفت که تربچه گفت نگذار یا بگذار، کم بگذار یا زیاد بگذار، مثلا از بکنم این اینجوری ها، این اون گونه سهل در این مسائل عادی. حالا یه رفتی به دین که نداره مستقیما، که بالاخره نهایتا آمد اگر همسر خوش اخلاقی است یا حالا ایب نداره کارش میکنیم، اگر بد اخلاق باشه بگه آره یک روز ما گفتیم سبزی بخور دیدی چی کرده بابا، فکر همه هستی به فکر ما نیستی. مثلا از این خدا حفظ نرده آیت الله انصاری گاهی در دست نکته هایی میفرمود اخلاقی، میفرمود که یک حکیمی از حکما قدیم، ایشان زن بد اخلاقی داشت، خیلی قرقرو بود، به قرقر میکرد و سرخیت هم نداشت با کار این حکیم. اون حکیم سرش آن کتاب و درس و بحث و این چیزا بود، خیلی اهل تجملات و گردش و پارک و سینما و تفریح و این چیزا که نبود بنده خود، در یه سرش کتاب بود. یه قر میزد، یک روز نشسته بود این داشت ظرف میشید میشست لباس میشست خانومش، این هم نشسته داشت کتاب میخوند، هرچی قر زد هی بد گفت بیراهه گفت، هیچی اصلا اهمیت نداشت که تو با کی هستی، هیچ هم مشغولی کار خودش بود، دید نمیشه با این حرفا این از کوله در نمیشه. بلند شد این ظرفی که این رختا رو شسته بود، کف صابون حالا هرچه بود، اون آب چرکه اون لباس ها اینا ریخت تو کلش. بله میگم که این حکیم برگشت، هیچ کنون ناراحت نشد، برگشت نگاه کرد گفت که بله ارعت کنی ثم ابرقتنی ثم ارعتنی ثم امترتنی. بله جواب اینجور داد که اونا رعد و برقا بود دیگه، اون دعوه ها رعد و برق بود، این هم که بارانش بود دیگه. ابرقت ثم ارعتنی. حالا از زمین است که آیا اون صحوای اینجوری یا حالا به فلانه قول داد سر ساعت فلان میام، ساعت کمی تأخیر شد چون، آیا اینها را کشش داره این استدلال یا نه؟ یا نه دیگه این استدلال نسبت به اینها ساکته، هیچ کنه نظری نداره استدلال فلاسفه از من دلیل عقلیش. باید ببینیم که کمال وجودی نسبت به امور معنوی دیگه، چون بحث تکامل در مسائل معنوی است. آیا کسی که سوال رو اینجور مطرح کنه، آیا کسی که کمالات علمی و معنویش بالاتر رفت از نظر این اموری که مسائل طبیعی است، در اینها هم میتواند تأثیر بگذارد و میگذارد، یعنی خلاصه اسباب طبیعی نسبت به او نقش خودشون از دست میدهند، تسلیمند، تسخیر قوای معنوی او هستند یا نه؟ مثلا پیغمبر گشنه میشه یا نمیشه؟ خب بله میشه. تشنه میشه یا نمیشه؟ بله تشنه میشه. خسته میشه یا نمیشه؟ بله خسته میشه. این و ما انا الا بشرون مثلکم، این بعد حیات طبیعی پیغمبر، اگر اینجور باشه این بعد حیات طبیعی پیغمبر مقتضیاتی داره، عجب فرمودید، که اگر جوری باشه که نسبت به آن بعد معنوی تأثیر منفی بخواد داشته باشه نداره، چون مهار میشه بعد معنوی او بالاست، اما اگر نه این بعد طبیعی یک لوازمی و مقتضیاتی دارد که تأثیر سوء یا تضاحم با آن بعد معنوی نداره، اینجور نیست که مانع او بشه. بله یه یک سهلیست، یک سهلیست مثلا تو موضوعات مثلا شراب را پس کن با سرفه اشتباه کنه، این نمیشه. چرا؟ چون خطای در این موضوع به حکم هم سرایت پیدا میکنه، یعنی مرتکب یک فعل حرامی میشه به خاطر این سهوی که در موضوع کرده. ملاحظه میکنید؟ اما نه از کدم امور عادی است که حق کسی را ضایع نمیکنه. حکم اسلامی، حکم دینی، حکم شرعی زمین نمیمانه. یه امر عادیه صرفا، هم یه امر عادی. مثلا میخوابه، البته اون خوابش دیگه نیست که نمازش هم فرضون قضا بشه یا اول وقت فجر از دستش بره. اونجاهایی که مزاحمه هیچ، اما موارد عادی که مزاحمتی ندارد به نظرتون چیه؟ آیا واقعا اون کمال معنوی جوری هست که این عوارض طبیعی زندگی پیغمبر رو هم مهار کند؟ اونجاهایی که مزاحمتی نداره ها، اونجاهایی که تضاهم دارد قبول داریم، اون مرتبه کمال عقلانی و تعالی وجودی او نمیگذارد که اینا با مزاحم او بشه، مزاحمه ها را بر میداره. اما نم مزاحمت در امور معنوی نیست، یک سختی های جسمانیه، سختی جسمانی مثل اوامر ارشادی هست. مرحوم الله می فرماید خدا که حضرت آدم فرمود که لا تقربا هذه الشجره، نزدیک نشوین، امر مولوی که نبود، امر مولوی که ایشون برخلاف یک دستور الهی عمل کرده باشه، این یک امر ارشادی بود که یعنی اگر شما بخورید زحمت میفتید. باشه به زحمت میفتید، یکی از ما به زحمت میفته، به زحمت افتادن، به مشقت افتادن، این یه امریست که میخواد کسی قبول بکنه، مثل این باشه. من به نظرم میاد که استدلال همین برهان و استدلال فلسفی بر اسمت نسبت به این امور عادی که مزاحمتی ندارد با اون امور معنوی و رسالت‌های نبوی، به نظرم دیگه اینا را دلیل نمیشه. توجه می‌فرمایید؟ اگر جای دیگه مثلا اثبات بکنیم، اگر از جای دیگری ما دلیل بیاوریم که بله در اینا هم سهوی لایصدر من نبی، حالا یا از همه انبیا یا از بعض انبیا، والله خود این کمال نفسانی و وجودی او، معنوی او، ملازمه این نداره که این بعد طبیعی حیات او را تسخیر کنه و بگوییم که دیگه این همیشه مسخر است، مگر مزاحم باشه. برای اونجایی که مزاحم است قبول داریم. یه شاهد هم عرض میکنم و اونم بد نیست. با این از که ملاحظه کنید شما، مثلا بعضی ها هستن که نه اهل تقوا هستن، نه اهل حالا عبادت و نه اهل کمال معنوی هستن، اما یک توانمندی های ذهنی و طبیعی دارن. یعنی ممکنه اونقدر حافظشون قوی باشه یا اشتباه نمیکنه. مثلا فرض کنید آدمای متقی متدین دارای مراتب کمال معنوی هم هستند، تو این مسائل عادی و اینا با اشتباه میکنن، امور عادی زندگی. نه، بعضیا خیلی حافظه دقیق کامپیوتری دارن. اینجور نیست که اینا اهل تقوا و معنویت اینا هم باشن. پس معلوم میشه که این بعد طبیعی بدن تابع یک سلسله قواعد خاص خودشه. نرد میفرمایید مثلا دوچار فراموشی نمیشن، توی مسائل عادی عرض میکنن. درباره مرحوم علامه من شنیدم که حالا ایشون دیگه غور داشتن در امور معنوی فوق العاده، میدانید مرحوم علامه طباطبایی نقل میکنن به خصوص اواخر عمرشون خیلی در مسائل ماورایی و معنوی و اینا غور داشتن، اصلا نفسشون متوجه اون سوی بود. حالا گاهی میگن که ایشون اونقدر غرق در تفکر بودن راه که می‌رفتن، مثلا در خانه‌شون که می‌رسیدن می‌دیدن مثلا دو تا خانه اون طرف سر، بعد نگاه می‌کردن می‌گفتن که این خانه ما نیست، برمی‌گشتن در خانه خودشون. مثلا پس من این دو چیزی این مشکلی نداره، این ملازمه نیست، یکی اصلا چشم بسته میره در خانه خودش، یعنی یه هوش و حواس خیلی دقیق داره. پس من به نظرم ملازمه این نیست که اگر یک کسی نفسش از نظر معنوی تکامل داشته باشه ملازمه داشته باشه که بگوییم حتما در این امور عادی هم این لوازم آثار طبیعی نیست و سهوی رخ نمیده، مگر اینکه مزاحمتی داشته باشه. بله، مزاحمت ها را قبول داریم. اما حالا بیان متکلمین چیز دیگه بود. بیان متکلمین این بود که ما کاری نداریم که این مرابطه داره یا نه، چون وثوق اطمینان را ممکنه خدشه‌دار بکنه. اون استدلال متکلمین نسبت به این امور عادی عرض کردم نمیتونیم ردش بکنیم، قابل بحثه. اما برهان فلاسفه نسبت به امور عادی به نظرم دیگه اینجا بردی نداره. یعنی این فرق است بین استدلال ف... فلاسفه متکلمین نسبت به امور عادیه. این هم یک نکته که به ذهنم آمد دیگه. حالا این بحث به همین مقدار فکر میکنم که ابعادش روشن شد. برهان عقلی متکلمین، برهان عقلی فلاسفه، میرویم سراغ آیات قرآن. یعنی از اینجا به بعد ببینیم قرآن کریم آیاتی که در باب عصمت داره چطور هست و چگونه بیان کرده عصمت رو، اون وقت مقایسه کنیم با این بحث عقلی انشاءالله تعالی. صلی الله علی محمد و آله و سلم.